ملاک و معیار تشخیص قرار بگیره. خب دکتر صاحب، در مورد معالجه و درمان، برای معالجه چی کارهای انجام میشه؟
ببینین، نکته اول این که من مریضی که تشخیص میدم سیستم لوپوس اریتماتوس SLE روز اول باش تیم میکنم. معمولا مریضا میخوان بدونن که تا کی درمان ادامه داره. من نکات امیدبخش رو میگم بسیاری از بیماران لوپوس من رسیدن به 1 تا 2 قرص در هفته از یک دارو، زندگیشون رو میکنن، بچه آوردن، مشغول کارشون هستن. نگران نباشین، با هم پیش میریم و بیماری رو کنترل میکنیم. اما تا کی شما باید ادامه بدین به پیگیری؟ به اینی که هر چند ماه، حالا ممکنه در نهایت بشه 6 ماه یک بار، سلولای خونتون رو چک بکنین، آزمایش ادرار بدین، کراتینین، کارکرد کلیه رو بسنجین. تا کی ما باید همدیگر رو ببینیم؟ معمولا بهشون میگم ببینین میگذره، من فوت میکنم، بعدن هم شما فوت میکنین، در عالم برزخ هم یه چند تا ویزیت میبینم، بعدن ممکنه دیگه تمام. این واقعا مهمترین چیزه.
بله.
چون من داشتم مریضای لوپوس که رها میکنن، چون خوب میشن و واقعا میرن خوبن، داروشون هم به حداقل رسیده، میرن و بعد مثلا 2 سال بعد با یارزه لوپوس میان، خیلی گرفتار میکنن مرا. یه نکته هم در مورد درمانای گیاهی بگم، با همه احترام به گیاه پزشکان یا پزشکانی که در این زمینه کار میکنن، من خواهش که از بیماران لوپوس دارم با لوپوس شوخی نکنن. کار پزشکی کار بسیار جدی است. هیچ انادی هم ما پزشکان طب کلاسیک با گیاهان نداریم. هر دارویی فقط یه روش خیلی جدی داریم برای ارزیابی تأثیر داروها. هر گیاهی که بیارن در لوپوس بگن موثره، بیاد در یک، ما بهش میگیم کلینیکال ترایال، ترجیحاً دبل بلایند، در یک روش مشخص پزشکی ارزیابی بشه، مقایسه بشه و ببینیم موثره. ما هم هر روز اون رو تجویز میکنیم.
بله.
تا امروزی که من با شما صحبت میکنم هیچ گیاه دارویی نتونسته کمک کنه به لوپوس. من بیمار داشتم که رفته سراغ طب سنتی و به وضع خیلی فجیع به من مراجعه کرده، داروهاش هم قطع کرده. من خواهشم اینه که اعتماد کنیم به روماتولوژیستتون، با هم جلو برین این بیماری رو. اگر همکاری پزشک و بیمار و پیگیری مرتب باشه به خوبی میشه کنترل کرد.
بله دکتر صاحب، یکی از مسائل و تشویش ها هم برای بیماران با لوپوس سیستمیک که دواهای خود منظم و مدت طولانی باید زیر نظر دکتر معالج مصرف میکنن و باید بکنن، بحث عوارض داروها، تاوانهای دواهای خاصی که این مریضی ها مصرف میکنن هست. این درست است؟
خب حقیقت اینه که اجتناب ناپذیره. بله، تقریبا اجتناب ناپذیره. البته باز این هنر پزشک هست و روماتولوژیست های ما خیلی هنرمندن در ایران. به نظر من یه تعادلی برقرار باید کرد بین شدت درمان و کنترل بیماری و عوارض. اگر این رعایت بشه کم برخورد میکنیم به این داستانی که شما میفرمایید، اما گاهی اجتناب ناپذیره.
بله.
و برای حفظ جان بیمار مجبور میشیم قبول کنیم درجاتی از عوارض درمان ها رو.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر علیرضا فیروز، متخصص پوست، استاد دانشگاه. پوست ما وسیع ترین و خارجی ترین عضو بدن هست، در واقع اولین لایه محافظتی رو در مقابل عوامل آزارسان بیرون انجام میده. مهمترین عاملی هم که به پوست آسیب میزنه نور خورشید است. بنابراین وظیفه مهمی داریم که پوستمون در مقابل اثرات مضر نور خورشید محافظت کنیم. این عوارض نور خورشید هم میتونه عوارض حاد و سریع باشه مثل آفتاب سوختگی و میتونه عوارض دراز مدت باشه مثل پیری پوست، چروک پوست و نهایتا سرطان پوست. معمولا جاهایی که به صورت خورشید عمودی تر میتابه این عوارض بیشتر هست، یا افرادی که مدت زمان بیشتری رو در آفتاب هستن مثل کارگران، کشاورزا، صیادان، اینا در معرض خطر هستن. کسایی که پوست روشنتری دارن اینا در معرض خطر بیشتری هستن. راههای مختلفی برای محافظت پوست در مقابل نور خورشید وجود داره. خب یکیش اینه که در اون ساعاتی که اوج به اصطلاح نور آفتاب هست، حدود ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر، سعی کنیم بیرون نریم، لباس پوشیده بپوشیم، از کلاهای لبه‌دار پهن استفاده بکنیم، آب زیاد بنوشیم و خب مهمترین روش محافظتی که وجود داره استفاده از ترکیبات ضد آفتاب است. در مورد انتخاب ضد آفتاب خب چند تا نکته اصلی وجود داره. یکی اینکه ضد آفتاب به شکل‌های مختلفی وجود دارن، به شکل کرم هست، ژل هست، لوسیون هست، اسپری هست، خیلی از این نظر فرقی نمی‌کنه. منتها خب افرادی که پوست خیلی چربی دارن بیشتر ترجیح میدن به اصطلاح پایه‌هایی که چربی کمتری استفاده کنن مثل ژل و لوسیون، و افرادی که پوست خشکی دارن از پایه‌های چربتر مثل کرم میتونن استفاده بکنن. نکته بعدی که در مورد ضد آفتاب باید در نظر بگیم مسئله وسیع و طیف بودنشه، چون امواج ماورای بنفش خورشید طیف A دارن، B دارن و C دارن. C رو که خوشبختانه به زمین نمیرسه، ولی ضد آفتاب باید هم طیف A و B هر دوتا رو پوشش بدن. بنابراین باید وسیع و طیف باشن که این روی ضد آفتاب نوشته شده. مسئله بعد فاکتور محافظتی ضد آفتابه که به اسم سان پروتکشن فاکتور یا SPF گفته میشه. الان توصیه که میکنن اینه که این SPF از 30 دیگه کمتر نباشه. حالا بیشتر هم باشه خیلی کمک بیشتری نمیکنه، ولی حداقل همون 30 باشه معمولا کفایت میکنه. و مسئله آخر درست مصرف کردن ضد آفتابه. همیشه 1 روب تا 20 دقیقه قبل از بیرون رفتن و در معرض نور قرار گرفتن باید ضد آفتاب رو به مقدار وسیع در تمام مناطقی که باز هست، صورت، گوش، پشت دست، گردن مالیده بشه. و ضد آفتابای معمولی 2 ساعت، ضد آفتابی که مقاوم به شستشو و واترپروف هستن تا 4 ساعت اثرش میمونه و فرد بعد از این زمان حتما باید مصرف اونها رو تجدید بکنه. در مورد تجدید ضد آفتاب اگر امکانش باشه که پوست رو تمیز کنه و دوباره ضد آفتاب استفاده کنه بهتره. اگر شرایطش نبود روی همون ضد آفتاب قبلی میتونه به اصطلاح دوباره ضد آفتاب رو مصرف کنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق این کشور گفت حضور نماینده طالبان در نشست سازمان اکو در مشهد به تصمیم دبیرخانه این سازمان بستگی دارد. احمد معصومی فر درباره حضور نماینده حکومت طالبان در نشست اکو در مشهد مقدس که روزهای 12 و 13 قوس برگزار می شود با رادیو دری گفت دعوت از میهمانان در حوزه تصمیم گیری دبیرخانه سازمان اکو است.
ببینید کشورهای عضو اکو 10 کشور هستند، کشورهای اصلی و 3 عضو ناظر داره. قاعدتا از طریق دبیرخانه اکو برای اعضا دعوتنامه ارسال میشه. من در گفتگویم که دیروز داشتم اونجا تأکید بر این کردم که هیچ تغییری در عضویت افغانستان در سازمان اکو ایجاد نشده. خب لذا از طریق دبیرخانه اقدامات برای دعوت از اعضا صورت گرفت. ما الان به تدریج کشورها تعداد و مشخصات اعضای هیئتشون رو داریم دریافت میکنیم که فکر میکنم تا آخر هفته مشخص میشه. همونطور که سخنگوی محترم وزارت خارجه اعلام کردن، اینها تصمیمات دبیرخانه است دیگه، یعنی دبیرخانه اکو این تصمیمات رو میگیره و آقای دکتر بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه اعلام کردن که از اعضا دعوت شده از طریق دبیرخانه.
معصومی فر درباره اجندا و مهمترین محورهای نشست اکو در مشهد نیز گفت که در این نشست مجموع همکاری‌های میان اعضای سازمان اکو در حوزه‌های تجاری، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار می‌گیرد و برنامه‌های سال آینده این سازمان نیز به تصویب خواهد رسید. وی انتخاب شهر مشهد به عنوان میزبان نشست اکو را تصمیم وزیر خارجه ایران با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم این شهر در حوزه فرهنگ و اقتصاد دانست.
مهمترین محورهایی که در اکو مطرح میشه مجموعه همکاری‌های میان اعضای سازمان اکو در حوزه‌های تجاری، اقتصادی، گردشگری، حمل و نقل، فرهنگی، علمی، آموزشی و همینطور موضوعات گمرکی و بانکی مورد بررسی قرار میگیره. در نشست روز 12 آذر که نشست مقامات ارشد هست، بررسی و مروری بر اقدامات سال گذشته و برنامه های سال آینده و تهیه دستور کار برای نشست وزرا خواهد بود که در روز 13 وزرا راجع به همون موضوع صحبت میکنن و برنامه های سال آینده رو به تصویب میرسونن. این مجموعه برنامه است. البته در کنارش ملاقات های دو جانبه هم وجود خواهد داشت. مشهد با توجه به اینکه ظرفیت های عظیم بین المللی داره، همسایگی با دو کشور و دروازه ورود به آسیای میانه هست، خوب جایگاه ویژه‌ای داره برای این کار. تعداد قابل توجهی از کشورها که عمدتاً در کشورهای حوزه آسیای میانه هستن ارتباطات تجاری و بازرگانی بسیار گسترده‌ای با مشهد دارن. تصمیم برای اینکه این اجلاس در مشهد برگزار بشه توسط شخص جناب آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه گرفته شد، برای اینکه هم جایگاه بین المللی مشهد ارتقا پیدا بکنه و هم زمینه‌ای باشه برای اینکه ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی و شهر مشهد مقدس بیشتر معرفی بشه. در کنار این اجلاس هم یک نمایشگاه کوچکی از دستاوردهای حوزه دانش بنیان و فناوری‌های نوین به نمایش گذاشته خواهد شد که برای میهمانان خارجی که حضور پیدا می‌کنند آشنا بشوند با ظرفیت‌های توانمندی‌های استان خراسان.
ادامه خبرها. رئیس دفتر کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد گفت سخاوت مردم و دولت ایران در قبال جامعه پناهنده ستودنی است. رئیس دفتر کمیساریه عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در مشهد گفت سخاوت مردم و دولت ایران در قبال جامعه پناهنده ستودنی و مثال زدنی است و حمایت و کمک شایان توجهی را برای این جامعه فراهم کردند. دانا نجایا باتری افزود در خصوص بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستانی با کشورشان نیاز به یک شرایط جامع است. منظور از شرایط جامع این است که مردم در آن جامعه امنیت داشته باشند و از تمام حقوق انسانی بهره‌مند شوند. و ادامه داد با عنوان مثال فرصت‌های مناسبی برای معیشت، تحصیل و حوزه سلامت داشته باشند. زمانی که این فرصت‌ها فراهم شود، ما هم به عنوان نهاد بین‌المللی برای بازگشت داوطلبانه سرمایه گذاری و اقدام خواهیم کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به ایران گفت دکترین دفاعی جمهوری اسلام ایران بر مبنای پاسخ کوبنده و بازدارنده و در زمان مقتضی به بالاترین سطح تهدیدات دشمنان تریزی شده است. سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در جمع فرماندهان عالی نیروهای مسلح با بیان این که صهیونیست ها با تجاوز اخیرشان به ایران خطوط قرمز جمهوری اسلامی را رد کردند، افزود صهیونیست ها بدانند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اخلاق و آموزه های دینی و بر اساس قوانین بین المللی در راستای دفاع از تمامیت ارضی و دور از تعلل و تعجیل و با دقت و درایت و در زمان مناسب پاسخ پشیمان کننده و متفاوتی را به متجاوزان خواهد داد. سرلشکر باقری همچنین با اشاره به دو عملیات وعده صادق تصریح کرد، همانطور که این دو عملیات به لحاظ تاکتیک و شکل اجرا و حتی نوع تسلیحات به کار رفته در آنها با یکدیگر متفاوت بود، پاسخ به تجاوز اخیر اسرائیل نیز ورای تصورات سران این رژیم تحریزی شده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به استیصال و درماندگی این روزهای رژیم صهیونیستی در دو جبهه غزه و جنوب لبنان نیز پرداخت و گفت اردوی رژیم صهیونیستی علی‌رغم همه جنایاتی که ضد افراد ملکی در لبنان و باریکه غزه انجام داده، نتوانسته به هیچ کدام از اهداف اعلامی خود برسد. سرلشکر باقری تأکید کرد مهمترین هدف آنها از جنگ در لبنان رویای تثبیت امنیت شمال سرزمین‌های اشغالی و بازگرداندن سکنه این مناطق بود که این امر نه تنها محقق نشده بلکه با ناامنی‌های گسترده در شهرهای بزرگی مثل حیفا و تل‌آویو هم روبروست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود اردوی رژیم صهیونیستی مهمترین هدف از حمله با باریکه غزه را آزادسازی اسرا اعلام کرده بود، اما اینک پس از گذشت 14 ماه از عملیات طوفان الاقصی نه تنها نتوانستند حتی نشانی از محل نگهداری این اسیران پیدا کنند، بلکه بعد از چند ماه جنگ تمام عیار صدر اعظم این رژیم مجبور شد برای آزادی اسیرانشان جایزه اعلام کند. منابع رژیم صهیونیستی گزارش دادند که در حمله پهپادی حزب الله لبنان یک پروژه محرمانه چند میلیارد دلاری این رژیم منهدم شد. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که پهپادهای حزب الله یک پروژه چند میلیارد دلاری محرمانه صدر اعظم رژیم نسل‌کش اسرائیل به نام تل شمایم را نابود کردند. این رسانه‌ها همچنین از آسیب‌های ناشی از حملات حزب الله بر رژیم اسرائیل که تحت سانسور شدید نظامی بوده و از دید شهرک‌نشینان نیز مخفی مانده بود پرده برداشتند. رسانه‌های اسرائیلی اذعان کردند حزب الله لبنان در ابتدای جنگ سامانه‌های هشدار پرتاب راکت و اسخایی می‌کنم حزب الله لبنان در ابتدای جنگ سامانه‌های هشدار پرتاب راکت و پهپاد را منهدم کرد و حتی اسنادی را که از دید شهروندان اسرائیل پنهان بود دانلود کرد. مرکز اطلاع رسانی فلسطین اعلام کرد که از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه در 7 اکتبر سال گذشته تا کنون 17400 طفل فلسطینی به شهادت رسیدند. مرکز اطلاع رسانی فلسطین در گزارش اعلام کرد شهادت 17400 طفل فلسطینی به دست رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که هر 30 دقیقه یک طفل در نوار غزه شهید شده است. این گزارش می‌افزاید 710 نفر از این اطفال فلسطینی شهید شده کمتر از یک سال سن داشتند، یعنی در جنگ به دنیا آمده و در جنگ هم به شهادت رسیدن. گفتنی است بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین، از زمان آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه در 7 اکتبر سال گذشته تا کنون 44235 فلسطینی شهید و 104638 نفر هم زخمی شدند. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح کیمیاوی خواهان جلوگیری از سیاسی سازی این سازمان شد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران امروز در 29 نشست کنفرانس سالانه کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاح کیمیاوی که در لاهه حالا در حال برگزاری است، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی سلاح‌های کیمیاوی در دوران معاصر است، جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین و لبنان را به شدت محکوم کرد. غریب‌آبادی با تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سلاح‌های کیمیاوی، جنایات و تخلفات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های غرب از جنایات گذشته و حال این رژیم ضد مردم منطقه افزود، رژیم نسل‌کش اسرائیل با حمایت بی قید و شرط برخی کشورهای غربی به ویژه امریکا به جنایات خود همچنان ادامه داده و از مسئولیت برخوردار است. معاون وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر اقدام فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های مؤثر ضد رژیم صهیونیستی مطابق فصل 7 منشور سازمان ملل متحد گفت همه دولت‌ها باید از هر گونه همکاری اقتصادی، نظامی و تسلیحاتی با این رژیم خودداری کنند. غریب‌آبادی استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات کیمیاوی و سایر مواد خطرناک از جمله فسفر سفید و یورانیوم ضعیف شده ضد مردم بی‌دفاع فلسطین و لبنان را نیز محکوم کرد و از مدیر کل سازمان منع سلاح‌های کیمیاوی خواست تحقیقات جامع در این زمینه انجام داده و تدابیر لازم را برای حفاظت از قربانیان اتخاذ کند. معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران همچنین اتهامات بی اساس، غیر مستند و تکراری آمریکا ضد جمهوری اسلامی ایران را با انگیزه های سیاسی توصیف کرد و ضمن رد کامل این اتهامات گفت ایران همواره با تعهدات خود در چارچوب کنوانسیون منع سلاح‌های کیمیاوی پایبند بوده و همه تأسیسات مرتبط خود را تحت نظارت و بازرسی این سازمان قرار داده است. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به اینکه کشورش با مذاکرات هسته ایران و اروپا دعوت شده است یا نه گفت واشنگتن در مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی شرکت نخواهد کرد. متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی در ژنو و اینکه آیا واشنگتن در این مذاکرات شرکت خواهد کرد یا نه گفت واشنگتن از نزدیک با شرکای خود در ترویکای اروپا یعنی فرانسه، جرمنی و بریتانیا در رابطه با اجرای کامل تعهدات پادمان هسته ایران هماهنگ است. میلر همچنین ادعا کرد ایران باید بدون تأخیر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. گفتنی است مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی فرانسه، جرمنی و بریتانیا قرار است روز جمعه 9 قوس در ژنو سوئیس برگزار شود. بخش بعدی خبرها در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک روشان دانه های پامی
با رادیو دری.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است. گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره. حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
با
بخشش باشه. ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عشق یا پادشاهی، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام پدر جان.
سلام سایاکو، خوب هستی دخترم؟
تشکر پدر جان.
وقتی مادرت گفت که با ما کار داری، دیگه کارا رو اعلام کردم. گفتم که کار دختر مهمتر از هر کاریست.
زنده باشین. میگم مادر جان، شما به پدر جان گفتین که ما چی کار دارم؟
نی جان مادر، ما به همون خاطر گفتم خودت بیای امرش گپ بزنی.
چی گپ شده سایاکو؟ با پدر جان چی کار داری؟ نکنه تقاضای کدام پست و منصب نو داری ها؟
بیادر قندم، ای توستی که همیشه خب پست و منصب هم میبینی.
باز شروع نکنین سایاکو. دخترم گپ چی هست؟ میشنوم.
بگو دخترم.
پدر جان راستش ما قصد ازدواج دارم.
میشنوی بانو؟ بالاخره دختر ما سر عقل آمد. ای خو خبر خیلی خوبی بود دخترم.
چرا اصل گپ نمیگی او دختر؟
مادر جان چی به گوش خوارم میگن؟ بلندتر بگویم که ما و پدر جانم بشنویم.
او بچه تو چرا قدر بار خطاستی؟ این حال خوارت خودش میگه که چی گپ است.
پدر جان ما همسر آینده خود انتخاب کردم.
عجب.
حالی آدم خوش چانس کی هست که به افتخار داماتی ما نایل میشه. به هر حال ما امپراتور ژاپن هستم.
چرا چوب شدی سایاکو؟ پدر پرسان کرد گپ بزن.
خب ما میخوایم با یوشیکی ازدواج کنم.
چی؟ تو چی گفتی؟ ما درست شنیدم؟ یوشیکی؟
بله پدر جان.
باورم نمیشه سایاکو.
نه اصلا گپشم نزن دختره.
امپراتور یوشیکی مرد خوب است، چرا ای گپ میزنین؟
مادرم راست میگه البته.
همین که گفتم نه.
ولی پدر جان.
چوب باش جان مادر، میبینی که پدر جانت سر کار است، در این وقت نباید چیزی بگویی.
سایاکو به خوبی علت مخالفت پدرش امپراتور آکیهیتو را میدانست. تنها عیب یوشیکی ای بود که اون نسبتی با خانواده امپراتور نداشت. یوشیکی یک کارمند رسمی دولت و یک آدم عادی بود. برای همین او حدس می‌زد که پدرش با این خواسته او مخالفت کند.
گوش کن دختریم، تو نماینده سلطنتی ما به کشورهای مختلف هستی، خامم نیستی، 36 سال سن داری، تو تنها دخترم هستی. من خودت خیلی دوست دارم. چطور میتونم به خودت اجازه بدم که با یک فرد عادی ازدواج کنی؟
امپراتور سایاکو یوشیکی را خیلی دوست داره.
پدر جان یوشیکی مرد فوق‌العاده ایست.
منظور چی است که یوشیکی مرد فوق‌العاده ایست؟
برخلاف درباری ها که هیچ کوششی بر چیزی که دارن نکدن و هرچی هم که دارن به واسطه نسبتی است که با خاندان سلطنتی دارن، یوشیکی مرد خود ساخته است. زرق و برق پول و پیسه او را جذب خودش نمی کنه.
خودت یک دختر درس خوانده هستی و نسبت به قوانین سلطنتی هم آگاه، درست میگم؟
بله پدر جان.
تو که مادرش هستی برش بگو که اگه بخوای با یوشیکی ازدواج کنه چی میشه؟
دخترم، اگه تو بخوای با یک فرد عادی مثل یوشیکی ازدواج کنی، خودت تبدیل به یک فرد عادی میشی. ایره که میفهمی؟
درست است. وقت جایی به کاخ سلطنتی نخواهی داشت. تمام عناوینی که داری از خودت پس گرفته میشه. دیگه یک شاهزاده نخواهی بود.
امپراتور درست میگه. تمام امتیازاتی که به واسطه شاهزاده بودن داری از خودت گرفته میشه عزیزم.
دخترم، بین جوانان و شاهزادگان کم نیستن که آرزویشان ازدواج با خودت است.
به نظر من هم جان مادر، برای تصمیم گیری در مورد این مسئله به این مهمی اصلا عجله نکن. یک کم فکر کو بعد از او جواب بده.
بانو، به نظر ما هم حق با پدرتون است. شما نباید به خاطر یک فرد عادی مثل من آینده خودتون رو خراب بسازین.
یوشیکی، من از تو انتظار ندارم که همو گپایی را که پدر و مادرم میزنن به ما بگویی.
خب من میترسم بانو.
از چی میترسی؟
از این که خودتان اگه اصرار کنن یا خدای ناکده شیخ کنن که فقط با ما ازدواج میکنن، جناب امپراتور با ازدواج ما و خودتان موافقت کنن.
این خوب بد نیست. نکنه که دوست نداری با ما ازدواج کنی؟
نه، من خودتان خیلی دوست دارم، ولی به خودم اجازه نمیتونم که این مسئله آینده خودتان خراب بسازه.
به هر حال ما انتخاب خود کردیم. هرچی هم که میخوای پیش بیه بیایه.
اما قوانین سلطنتی،
من همه چیز درباره قوانین میدانم یوشیکی. میفهمم که اگه با تو ازدواج کنم حق رفتن به کاخ سلطنتی و شرکت به مراسم ندارم. از میلیاردها ین و ثروت محروم میشم. دیگه شاهزاده خانم نیستم. من کل این چیزا رو میدانم.
خیلی چرا اصرار دارن که
یه قسمی کپ میزنی که فقط بگوی مرا هیچ خوش نداری؟
نه، من اگه با خودتان ازدواج نکنم با هیچ زن دیگه ازدواج نمیکنم. ای با میگه پارو میزنم به خاطر است که دوستان دارم. میترسم نتانی تاب زندگی و آدم معمولی بودن بیاری. من تحمل ناراحتی خودت ندارم.
من ترجیح میتونم که یک زندگی عاشقانه داشته باشم و یک فرد عادی باشم، نه که یک زندگی بیروح داشته باشم و غرق ثروت باشم.
خدای من، تو واقعا تصمیمتو گرفتی سایه کن؟
دقیقا.
نمیشه دخترم، من کتاب زیاد خواندم، مثل قصه های کتاب هاست، مثل افسانه ها. شاهزاده سایوکو قصد داره که با یک آدم عادی و معمولی مثل یوشیکی عروسی کنه. کی گپه باور میکنه؟
من باورم نمیشه. باز میگن بین شاهزاده ها دیوانه پیدا نمیشه. ایام خب دیوانه. اگه دیوانه نیست خیلی چی هست؟ آدم به خاطر یک آدم معمولی دونپایه از یک کت ثروت تیر میشه و خدا که دیوانه است.
دخترم، دخترم این گپه نزن. به نظر ما خوی خیلی عالیست.
چی؟
بله عالیست، چون نشان میتکه تفاوت ما آدمای معمولی با شاهزاده ها فقط به ثروت ماست، اگر نه که کل ما یک آدم هستیم.
خب
ما هم شایستگی ازدواج با شاهزاده ها را دارم، فقط پیسهش ندارم. این همی فرق معلوم میشه است.
چی میگین پدر؟ چون پیسه خیلی مهم است، خیلی مهم است. ما بودم اصلا و ابدا این کار را نمیکدم. من یک روز زندگی شاهانه را با کل عمر خود عوض میکنم. چی گپایی میزنین شما؟
ولی جان پدر، ما خوش هستم. اگه بدانی مردم کوچه و بازار چقدر اتفاق خوش هستن، این خیلی اتفاق خوب است.
واقعا عجیب است پدر جان، اصلا باورم نمیشه. مردم فکر میکنم هوش تا سرشان نیست، نمیفهمن.
بابا دخترم میگه پر نزن، همه چیز خوب پول و پیسه نیست. انسانگریت مهم است. ما انسانگریت اگه مهم باشه کل ما یک هستیم. فقط فرق ما و شاهزاده اینه میز که اونا پیسه دارن، ما پیسه ندارن. این همی.
خب دیگه پیسه کم چیزی است به نظرتان؟
نه، من منکر خوب بودن پیسه نیستم، ولی پیسه خواه همه چیز نیست. انسانیت، محبت، عشق، اینا مهم است دختره.
ما قبول ندارم، ما پیسه برای مهم تر است.
ای دیگه فقط هم مثل مادر دواره شق میکنید.
اولین بار بود که در طول دوره سلطنت یک شاهزاده خانم از تمام القاب سلطنتی چشم پوشی می کرد تا با یک مرد معمولی ازدواج کند. ازدواج آنها در یک هتل و بسیار متفاوت با ازدواج‌های سلطنتی انجام شد. کسی باور نمی کرد سایاکو حاضر شده است نام خانوادگی سلطنتی خود را رها کند و نام خانوادگی همسرش را برگزیند. وقتی سایاکو به همسرش جواب بله داد، لقب شاهزاده را از دست داد، تبدیل به یک فرد عادی شد. او دیگر هیچ عنوانی نداشت و دیگر حق حضور در هیچ یک از مراسم‌های سلطنتی را نیز نداشت. سایاکو حالا باید مثل یک شهروند عادی به تمام قوانین احترام بگذارد. دیگر محافظ نداشت و شخصاً باید خریدهای خانه‌اش را انجام می‌داد. برای سایاکو امتیازات سلطنتی اهمیت نداشت. او کاخ و جلوه هایش را رها کرد تا زندگی عاشقانه با مردی را که دوست می داشت تجربه کند.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان
رسم خوبان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همراهان گرامی، در ادامه مجموع برنامه رسم خوبان و بررسی انواع فوبیاها در مورد یکی از این اختلالات یعنی اختلال اضطراب اجتماعی، دلایل بروز و راهکارهای درمان آن صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. همه ما ممکن است گاهی در موقعیت‌های اجتماعی ترس و اضطراب را تجربه کنیم، اما این موقعیت‌ها گذرا بوده و با کمی مدیریت استرس و اضطراب قابل کنترل هستند. اگر این اضطراب در فرد دائمی باشد و از هر برخورد و تعامل اجتناب کند، اگر دائم از قضاوت شدن در مقابل دیگران بترسد و از موقعیت‌هایی مانند سوال پرسیدن، مصاحبه‌های شغلی، استفاده از سرویس بهداشتی یا تشناب عمومی، غذا خوردن در جمع و غیره فرار کند، به اختلال اضطراب اجتماعی دچار شده است. اختلال اضطراب اجتماعی شایع‌ترین اختلال اضطراب بین افراد مختلف است که گاهی با کمرویی اشتباه گرفته می شود. اختلال اضطراب اجتماعی با ترس شدید از موقعیت‌های اجتماعی مشخص می شود. افراد مبتلا به این اختلال در صحبت با مردم، ملاقات با افراد جدید و شرکت در اجتماعات مشکل دارند. آنها از قضاوت دیگران می ترسند و حتی با اینکه گاهی درک می کنند که این ترس غیر منطقی است، اما از غلبه بر این احساس ناتوان هستند. تقریباً 12% جمعیت کل جهان در زندگیشان به فوبیای اجتماعی یا اختلال ناشی از اضطراب اجتماعی مبتلا هستند. این اختلال در بین نوجوانان حدوداً 8% است. اختلالات ناشی از اضطراب در میان خانم‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. فوبیای اجتماعی در طول دوره نوجوانی شروع می‌شود و 13 سالگی زمان اوج بروز این بیماری روانی است و در بین جوانان 18 تا 29 ساله هم شایع می‌باشد. این اختلال در بین دانشجویان دوره لیسانس، افراد مجرد و افرادی که به لحاظ طبقه اقتصادی اجتماعی در مرتبه و جایگاه پایین‌تری قرار دارند نیز شایع است. در مقایسه با جوانان 18 الی 29 ساله، فوبیای اجتماعی در میان افراد بزرگسال با سن بیشتر از 60 سال به مراتب کمتر دیده می شود. اختلال اضطراب اجتماعی یا هراس اجتماعی علائم جسمی و رفتاری متفاوتی دارد که اغلب با کمرویی اشتباه گرفته می شود، در حالی که این اضطراب با کمرویی فرق می کند. کمرویی معمولاً کوتاه مدت است و زندگی فرد را مختل نمی کند، اما اضطراب اجتماعی مداوم و فلج کننده است. این اضطراب عملکرد فرد را در مدرسه یا مکتب، محل کار و توسعه روابط شخصی خارج از خانواده مختل می کند، چرا که آنها به صورت مداوم علائم شدید عاطفی یا جسمی یا هر دو را تجربه می کنند. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی از نظارت دیگران می ترسند و اجتناب می کنند. موضوع اصلی نگرانی در چنین شرایطی در حقیقت این است که فرد می ترسد چیزی بگوید یا کاری انجام دهد که منجر به خجالت یا تحقیر شود. این نگرانی ها می توانند چنان برجسته باشند که فرد از بیشتر برخوردهای بین فردی اجتناب کند یا فقط با ناراحتی شدید چنین شرایطی را تحمل کند.
افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی معمولاً هنگام ملاقات با افراد جدید خجالتی هستند و در گروه ها ساکت می باشند و در محیط های ناشناخته اجتماعی گوشه‌گیر می شوند. این افراد در صورتی که گریزی از این تعاملات نداشته باشند دچار مشکلات جسمی خواهند شد که بسته به شدت ترسی که تجربه می کنند متفاوت است. عرق کردن زیاد، سرخ شدن صورت، لرزیدن، تپش قلب، سرگیجه و حالت تهوع برخی از این مشکلات به شمار می روند. علت دقیق هراس اجتماعی ناشناخته است. با این حال محققان معتقدند که اختلال هراس اجتماعی ناشی از ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیک است، به این صورت که احتمالاً برخی از ژن‌های خاص در ایجاد این بیماری مؤثرند. بنابراین اگر یکی از بستگان درجه یک فردی مبتلا به این بیماری باشد، احتمال ابتلای او به این اختلال 2-6 برابر بیشتر خواهد بود. تجارب منفی مانند تجربه قلدری، درگیری خانوادگی و سوء استفاده جنسی و غیره نیز ممکن است در ایجاد این اختلال نقش داشته باشد. همچنین خانواده می تواند نقش بسیار موثری در ابتلای کودک به این اختلال داشته باشد. به این صورت که اگر یکی از والدین دچار اختلال اضطراب باشد، ممکن است کودک این رفتار را از والدین خود به عنوان الگو بیاموزد. همچنین کودکانی که تحت تربیت افراد کنترلگر قرار دارند یا والدینی بیش از حد محتاط دارند بیشتر دچار این اختلال می شوند. در صورت تشخیص زودهنگام، درمان اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان بسیار آسان تر است و در مدت زمان کوتاهی به نتیجه خواهد رسید. همچنین ساختار مغز ممکن است در ایجاد این اختلال نقش داشته باشد. محققان پزشکی از تکنیکی به نام تصویربرداری عصبی برای ایجاد تصویری از مغز استفاده می کنند. این تکنیک های جدید نه تنها می توانند ساختار مغز را بررسی کنند، بلکه انواع عملکردهای مناطق خاص مغز را نیز مورد مطالعه قرار می دهند. به اعتقاد متخصصان در این حوزه، برخی ناهنجاری های جسمی مانند عدم تعادل سروتونین که ماده شیمیایی است که به تنظیم خلق و خو کمک می کند، در مغز می تواند در ایجاد این شرایط نقش داشته باشد. آمیگدالای بشفال که ساختاری در مغز است که پاسخ ترس و احساسات یا افکار اضطراب را کنترل می کند نیز ممکن است باعث این اختلالات شود. پزشک برای تشخیص این اختلال عوامل مختلفی را در نظر می گیرد. ممکن است درمانگر اختلال اضطراب اجتماعی سوالاتی در مورد زندگی فرد از جمله شغل استرس‌زا، رابطه عاشقانه نافرجام، روابط دشوار با نزدیکان یا عوامل جدی‌تر مانند زندگی در یک محیط ناامن را بپرسد. علاوه بر این ممکن است در مورد هر گونه تغییر اخیر در رژیم غذایی، سطح فعالیت یا ضربه جسمی که می تواند بر بدن و مغز تأثیر بگذارد سوال کند. برای اطمینان از عدم ارتباط علائم اضطراب با شرایط پزشکی، پزشکان ممکن است چندین آزمایش انجام دهند. به این صورت که پزشک از طریق معاینه بدنی علائم حیاتی مانند فشار خون، ضربان قلب و وزن را بررسی کرده و همچنین نگاهی جامع به بدن دارند. به این ترتیب می توانند هر گونه ناهنجاری در سلامت جسمی را تشخیص دهند. همچنین پزشک از طریق آزمایش خون شمارش کامل سلول‌های خون یا CBC را جهت بررسی سطح هورمون‌ها، ویتامین‌ها و غیره بررسی می‌کند. بر اساس نتایج معاینه فیزیکی و آزمایش خون، پزشک ممکن است برای بررسی بیشتر علل بالینی بالقوه استراب آزمایش‌های تکمیلی را پیشنهاد دهد. اگر تمام ارزیابی‌ها طبیعی باشد و هیچ دلیل بالینی مشخصی وجود نداشته باشد که بتواند علائم استراب را توضیح دهد، پزشک احتمالاً فرد را به یک متخصص بهداشت روان ارجاع می‌دهد.
درود بر شما دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سپر خداونده هستم. تمرین حمله خجالت و اساس این تمرین اینه که بدون خجالت و جسورانه با ترسامون برخورد کنیم. در اینجا مثال یک فردی رو میزنه که گوینده تلویزیون نیویورکه که به طور مادرزادی لرزش دست داره. حتی موقعی که فنجونی رو به دست میگیره یا میخواد نامه‌ای رو امضا بکنه دستش میلرزه. اما در جلسه‌های مشاوره به نظر می‌رسید که مشکل اصلی این فرد لرزش دست نیست، بلکه اشکال از افکار منفی و احساساتیه که در رابطه با این لرزش دست داره. و این افکار منفی به این صورت بودن: یکی اینکه اگه کسی متوجه لرزش دست من بشه آبروم میره، یا مثلا ممکنه بگن که در کار من اشکالی وجود داره، و یا چقدر میتونه آگاه شدن از این واقعیت تحقیرآمیز باشه. حالا راهکاری که بهش داده شده بود چیه؟ ازش خواسته شد که به یک بوتیک مد بره و جایی که خانم‌ها و آقایون مثلا خوش لباس و خوشتی در حال خریدن لباس گرون قیمت هستن، یه شیء کمبها مثل دستمالو بخره و پولشو با کارت اعتباری ببردازه، و وقتی که نوبت به امضای برگه فروش میرسه با صدای بلند و خیلی واضح بگه که دستم میلرزه، و در حالی که این حرفو میزنه دستشو هر قدر که میتونه بلرزونه طوری که همه متوجه لرزش دستش بشن. و در ادامه بهش گفته میشه که بعد از اینکه این کار رو انجام داد، اون برگه فروش رو پاره کنه و به فروشنده بگه به خاطر لرزش دستم امضام خوب نشده و یه برگه دیگه به من بده، و بعد از این مرحله یک لیوان آب هم توی اون مغازه درخواست بکنه و اونو طوری نگه داره که همه متوجه لرزش دستش بشن. یعنی در واقع آب بریز از لیوان بیرون طوری که همه بگن که این اتفاق افتاده، و خودش هم در ادامه بگه باز لرزش دست من شروع شد. البته که این فرد در ابتدا خیلی بی‌رغبت بود به انجام این کار و از انجامش سر باز می‌زد، اما در نهایت تسلیم میشه و این کارو انجام میده. بعد از اینکه میره و توی یه بوتیک مشابه این کارو انجام میده، متوجه میشه که دیگران خیلی به لرزش دستش توجهی ندارن، بعد توی یکی از فروشنده‌ها باهاش وارد گفتگو هم میشه، و همین باعث میشه که وقتی از اون فروشگاه میاد بیرون استرابش تا حد زیادی کم بشه، و به خاطر این تجربه اون تشویق میشه که به چند تا فروشگاه دیگه هم بره و این تجربه رو امتحان بکنه. هر دفعه متوجه این موضوع شده بود که افرادی که توی اون فروشگاه حضور داشتن اونقدر هم به لرزش دستش توجهی نمی‌کردن و حتی مسخرهش نمی‌کردن. اما با اینکه این تمرین‌ها برای این فرد باعث شده بود که به آرامش نسبی برسه، اما همچنان معتقد بود که اشخاص به جهت ادب رعایت حالش رو می‌کنن و در ذهن خودشون اون رو یه آدم غیر طبیعی می‌دونن و میگن که اشکال بزرگی توی کارش هست، و برای آزمون کردن این باورش میاد این اتفاقی که افتاده رو با افراد دیگه هم در میون میذاره و میبینه که اتفاقا چقدر آدما باهاش گرم و صمیمی برخورد میکنن و اون چیزایی که تصور میکرده واقعی نبودن. این روش حمله خجالت مشابه روشی تحت عنوان غرقه سازیه که بسیاری از درمانگرا ازش استفاده میکنن، و راهکار اصلیش در واقع اینه که شما خودتون رو در معرض ترستون قرار میدین و میذارید که در استرابتون غرق بشین، چون معمولا ترس توی نقطه به اوج میرسه و بعدش فروکش میکنه و سرانجام به طور کلی از می میره. و این روش برای اشخاصی که اضطراب اجتماعی دارن معمولا خیلی به کار برده میشه و تاثیرات مفیدی هم داره.
اختلال اضطراب اجتماعی عوارض زیادی برای فرد ایجاد می کند، از جمله این که هزینه های اقتصادی و اجتماعی بالایی را برای فرد به همراه دارد. بیش از 90% افراد مبتلا به این اختلال دارای مشکلات اجتماعی هستند که زندگی عادی یا نرمال آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اکثر این افراد در معرض خطر ترک تحصیل، کاهش بهره‌وری در محل کار و افت کیفیت زندگی هستند که می تواند اختلالات عصبی دیگری به دنبال داشته باشد. بنابراین بسیار مهم است که هرچه سریع‌تر برای درمان این اختلال اقدام شود. درمان اختلال